من
اکبر بنشین در بر من
ای نور چشم تر من
اکبر بنشین در بر من
اکبر مرا به میدان اکبر مرا به میدان در عین نوجوانی
اکبر مرا به میدان اکبر مرا به میدان در عین نوجوانی
ترسم که مادرت را ترسم که مادرت را در ماتمت نشانی
اکبر مرا به میدان اکبر مرا به میدان در عین نوجوانی
اکبر نمود جان را فدا وای وای
اکبر نمود جان را فدا وای وای
بر شهید کربلا وای وای
اکبر نمود جان را فدا وای وای
اگر همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها از مرثیه تا برنامه با محوریت موسیقی عاشورایی رو در حال شنیدن هستید. با افتخار میزبانی میکنیم از استاد جناب آقای رضا مهدوی، آهنگساز، مدرس موسیقی و پژوهشگر و همچنین جناب آقای مهدی لطفی از پژوهشگران حوزه موسیقی. جناب مهدوی، ما وقتی که درباره جریان‌های موسیقی آینی خودمون با محوریت سوگ و تعزیت اشاره میکنیم، امروز تا چه حد میتونیم این افتخار رو داشته باشیم یا این شوربختی رو که تونستیم اونها رو حفظ بکنیم یا دیگه بعضش کلا تبدیل به هنر موزه‌ای شده؟
آنچه که میراث واقعی هست، یعنی برخوردار از خرد فرهنگ هایی هست که یک فرهنگ بزرگی رو تشکیل میده.
بله.
که این فلات ایران سرشار از خرد فرهنگ هایی است که بسیار زیباست و جناب استاد لطفیان به درستی اشاره خیلی خوبی کردن و بندن بهره برداری کردن. اقوام ایرانی با زبان ها و گویش ها و رفتار خودشون، رفتار آینی خودشون، چه در سوگ و چه در سوگ، نشان دادن که این اصالت ها هیچ وقت در نسل های بعدی از بین نمیره. این کمرنگی و پررنگی همیشه در ایران بوده.
بله.
یعنی خاستگاه این اقلیم هست، یعنی شرایط جغرافیایی این مملکت بگونه است که در جایی که دریا هست، جایی که جنگل هست، جایی که کویر هست، جایی که کوهپایه هست، جایی که سنگلاخ هست، جاهایی که حتی صعب العبور هست، هر کدوم ریشه های خاص خودشو داره که در نهایت این فلات تبدیل به یک امت واحده شده و یک مرکز ثقلی داره، یک شعاعی رو در بر گرفته. این نگاه و این نگاه معیار، مثل زبان معیار فارسی در کنار این تنوع بله. واژگانی و ادبیاتی که وجود داره، بخش اعظم اینها رفتارهای موسیقاییه. یعنی این گونه های مختلف موسیقی که در اقوام ایرانی وجود داره با ریتم ها و الحان و بیانی که از گذشته داشتن و جوانان امروزی به روز بیانش میکنن و اصطلاحاً مدرنش میکنن یا به روز رسانیش میکنن، اینا حاکی از این هست که نمیگذارن بالفطره آیین ها از بین بره.
درست.
خب در رابطه با مطلبی که فرهنگ عاشورا هست کافی نگاه بیاندازیم. ما نسبت به 10 سال گذشته آیا عزاداریمون بیشتر شده یا کمتر شده؟ ما اصلا بحث کیفیت و اینکه چقدر مقاوم سازی داریم در رابطه با این موضوع و چقدر دلی داریم حرکت میکنیم که اینا قطعا هست نمیخوایم. میخوایم آماری نگاه بکنیم. تعداد تکایات، تعداد حرکت های خیابانی، تعداد حسینی ها، مساجد، خانه ها نسبت به گذشته ها با توجه که جمعیت اضافه تر شده، حرکت و رفتارها رو وقتی بررسی میکنیم، ببینیم از تمامی آینها تو این ایام دارن بهره برداری میکنن.
درسته.
یعنی ما با گویش های نوین موسیقایی داریم مواجه میشیم، در عین اینکه افسان نقاطی مثل زنجان همچنان تابع سنت های دیرینه هستن و در یک مرکزیت شهر قرار میگیرن و صدا و سیما اینها رو فیلم برداری و تمام دنیا میبینن و لذت میبرن. در بوشهر خودم آینه خاص پایین محله و بالا محله است و دمام نواسا میآیند و این دمام هایی که اختصاصا برای فرهنگ عاشورایی هست و هر کسی اجازه نداره بهش دست بزنه، باید با وضو باشه و هر آدم با وضویی هم نمیتونه بکوبه و اینها در حسینیه ها محبوس میشن تا سال بعد قفلا باز میشه. یا دیگر جاهای کشور رو وقتی بررسی میکنیم، حاکی از اینه که یک جاهای فرهنگ رو حفظش میکنن برای روزگار خودش، برای ساعت و لحظه خودش، یک جایی ما احساس میکنیم به واسطه مدرنیته داریم اونا رو از دست میدیم، احساس میکنیم. ولی وقتی پژوهشگران وارد میشن یا مستشرقینی وارد میشن که ببینن در مشرق زمین چه میگذره و خاستگاه هنردین رو در ایران کند و کاو میکنن، چون در جای دیگه به این قدرت پیدا میشه، این رو در میابن که ایرانی ها هیچ وقت اصالت خودشون رو از دست نمیدن. شاید ما روحی غرب زدگی داشته باشیم، بخوایم خیلی از این آثار رو با ارکستر سمفونیک اجرا بکنیم یا با نگاه روزی که به غلط گفته میشه مثلا جهانی است، ولی در درون تک تک ما یک ارادتی هست، یک عرض ارادتی هست که تو این ایام بیشتر متبلور میشه، یعنی تظاهرات بیرونی بیشتری داره. من به زعم خودم به عنوان کارشناس کوچیک وقتی سوال میکنم که نگران نیستین این کارایی که جوانها میکنن جوانانه است و ناپخته است، میگم نه، اینا حق دارن که آزمون رو خطا بکنن. متولیان فرهنگی باید صدف رو از خزف تشخیص بدن و حمایتهایی رو که جای باید بکنن یا جای نباید انجام بدن، یا رسانه ملی باید در انتخاب اینها و پرورش و حمایت اینها و برونداد اینها و نشان دادن اینها دقت کافی بکنه، و الا همه این حق رو دارن که با هر حالتی که دوست دارن عرض ارادت بکنن به دستگاه امام حسین. چون شعار اصلی امام حسین این است که اگه دین ندی آزادی باشید. خب پس ما هنرمندان اونا باید آزاد بگذاریم که اون نوعی که خودشون میدانند ورود کنند. حالا مخاطب یا انتخاب میکنه یا نمیکنه، ولی مهم اینه که اصل ریشه همیشه خواهد ماند. شاید کف رودخانه باشه ولی رونده است و گام به گام جلو میره و آیندگان رو اصطلاحا تو این فرهنگ شنیداری سینه به سینه انتقال پیدا میکنه و جای نگرانی نیست.
بسیار سپاسگزارم جناب لطفی. میخوام برگردم به فرمایش پیشینتون، اینکه جدا کردن شکل موسیقیایی از شعر یا آیین‌های نمایشی که در این حین وجود داره، حداقل با نگاهی به عقبه ایران طی این چند قرن اخیر امکان پذیر نیستش. با توجه به این مسئله، هر زمانی ما در سیر تطور تاریخی شاهد اوج و فرود موسیقی یا فضای موسیقی های مذهبیمون، خاصه موسیقی عاشورایی بودیم، همین نوسان رو ما در ادبیاتمون هم داشتیم. یعنی سالهایی که شعر پارسی با نگاه به مرثیه سرایی در حقیقت به یک قوت بالایی میرسه، شاید مثلا یکی از نزدیکترین یا دم دستترین مثال ها میتونه به همون دوران صفوی و تعزیه هایی باشه که معین البکا داشت و با شکل شاید چند ده هزار نفری مخاطب بدون کوچکترین مشکلی برگزار میشد. این قضیه، این شکل ارتباطی به فرهنگ یا پیشینه که جناب آقای مهدوی بهش اشاره کردن برمیگرده، یا گویی یک سرشت ازلی برای خواست منطقه شرق، فلات ایران یا همین امت واحده که بازای مهدوی بهش اشاره کردنه.
ببینید، آیین ماهیت مردمی داره و در حضور مردم شکل میگیره. ما وقتی بخوایم از دید ارسطویی به هنر نگاه کنیم، هنر ذاتش برمیگرده به یک فرد، کسی که در واقع اونو خلق میشه.
درست.
و همه چی از دید یک شخص نگاه میشه و همینه که مثلا در روی صحنه ما دیوار چهارم به وجود میاد. دیوار چهارم یعنی چی؟ یعنی دیواری که تماشاچی قرار داره. ما یه برشی از زندگی انسان رو یا موسیقیشو یا تئاترشو رو صحنه میاریم و یک دیوار رو بر میداریم و تماشاچی میشینه نگاه میکنه. در شرق به هیچ وجه دقت کنید اصلا ما دیوار چهارمی در کار نیست. هنر در بطن مردم، در میان مردم، یا حتی در شکل دایره در وسط شکل میگیره و جماعت دور اون مثلا نوحه‌گر یا اون چند نفری که دارن تعزیه رو اجرا میکنن قرار میگیرن و همراهی میکنن در اجرا. یعنی جوری نیست که صرفا تماشاچی باشن. خود این کلی ماهیت قضیه رو تغییر میده دیگه. یعنی شما وقتی به یک قضیه به شکل اومانیستی نگاه نکنی و اون رو بر اساس یک تفکر با حضور جمعی و قلبی یک جماعت همراه بکنی، دیگه همه چیز تعریف میشه. اینها الان مهم هستن. اون نکته که آقای مهدوی اشاره کردن و نکته خیلی درستی بود، ما صرفا باید نگران این چیزها باشیم، نه نوآوری. اصلا ذات هنر شرقی ایرانی و مردمی اینی که باید همیشه زنده باشه، باید به روز باشه، منتها به روزی که در واقع ریشه ها رو و محتوا رو و ماهیت رو غرق نکنه، و این اون جزء اون ماهیت هست. یعنی اگر قرار هست چیز جدیدی خلق بشه، باید همیشه مردمی باشه، باید همیشه در واقع از نفس یک فرد سرچشمه نگرفته باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی به این هنرهای در واقع مذهبی ما خیلی محتوا درشون نقش اساسی رو داره. من این جمله رو چند بار گفتم.
بله فهمیدم.
و مهم اینجا صرفا چیزهایی که خطرناکن این نکاتن. و البته باز آقای مهدوی اشاره درستی کردن، زمان تجارب اشتباه رو پاک خواهد کرد و اون چیزی که درسته و اصیله و باید باشه خواهد.
حتی با دامنه تکثرگرایی رسانه امروز باز هم فکر میکنه که زمان این قضیه رو حل بکنه. یک اشتباهی مثلا به اسم موسیقی عاشورایی داره به شکل خیلی سریع و گسترده مثلا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. برای نوجوانی که شاید آشنایی نسبت به این قضیه نداره و احساس کنه که خب این همون موسیقی عاشورایی هستش، باز هم احساس میکنه که این از بین میره در سیر تطور زمانی. این
چیز خواهد داشت، آسیب هست، اما کلی که نگاه کنیم لااقل تا امروز این تاریخ چند هزار ساله ما نشون داده که ایرانی ها همیشه هویت و ماهیت و شخصیت خودشون رو حفظ کردن و دوره های تاریخی پرتلاتو میرن پشت سر گذاشتن. یعنی ما از هجوم فرهنگ یونانی رو داشتیم برای صدها سال در ایران در دوره سلوکیه، خب مغول رو داشتیم، تیمور رو داشتیم و غرب سالها توی دوره های معاصر سعی کرده شیوه زندگی ایرانی رو تغییر بده. من فکر نمی کنم، ممکنه در نقاط جزئی چیز باشه ولی فکر نمی کنم، خوشبین هستم.
بسیار سپاسگزارم. باز هم رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم و بحث رو ادامه خواهیم. در برنامه از مرثیه تا تعزیه از آنتن شبکه رادیویی گفتگو با محوریت موسیقی عاشورایی خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در خدمت جناب آقای رضا مهدوی، آهنگساز، مدرس موسیقی و پژوهشگر، و جناب آقای مهدی لطفی از پژوهشگران حوزه موسیقی، فصل‌هایی از برنامه رو با محوریت موسیقی عاشورایی ادامه دادیم. سعی کردیم در فصل‌های ابتدایی نگاهی شاید بطنی، تاریخی و قدمایی داشته باشیم، کمی هم به عصر حاضر بپردازیم. جناب آقای مهدوی عزیز، در آخرین فرمایشا و صحبت هاتون شما به روند موسیقی امروز یا موسیقی که حالا وامدار غرب مثل موسیقی سمفونیک در حقیقت اشاره کردیم، ما در ساحت اجراهای موسیقی مذهبی و عاشورایی مون چه در شکل موسیقی پاپولار خودش، موسیقی پاپ حالا اگر که بخوایم به شکل عام نامش ببریم، و البته موسیقی سمفونیک شاهد این شکل از اجراها هستیم. آیا موسیقی پاپ ما و موسیقی سمفونیک ما با توجه به اینکه نگاه غربی هست ولی از ماهیت عرفان شرقی تعزیت ما داره استفاده میکنه، باز هم رگه هایی از داشته های پیشین رو در شکل موسیقی آیینی داره بهره میبره یا خیر؟
آقای خرمی عزیز، ببینید فرق نمیکنه ارکستر سمفونیک یک سمفونی عاشورا رو در چپ موومان بخواد اجرا کنه، به صورت صرفا سازی باشه و حتی کلام هم نباشه.
بله.
آهنگساز میتونه ایده خودش رو، البته این کار دکتر محمد سید شریفی رو انجام داده و داریم و اثرش هم هست اگر پخش هم بشه، که البته اینا آثار ذره پخش کردنش شنونده شاید متوجه نشه، زمان بیشتری میخواد. چه زنده یاد مرحوم جواد معروفی که قطعه عاشورا رو با پیانو سولو زده،
بله،
سازی زده و بسیار دلنشینه، یا هر اثر دیگه در هر ژانر دیگری که موسیقیدانان در هر کجای دنیا نام بگذارن و شنونده رو معطوف این بکنن که موضوعی ما در این موسیقی کار میکنیم. شنونده همین که به اندیشه وادار میشه که بره جستجو بکنه، اون کسی که فرهنگ عاشورا رو نمیشناسه، ایرانی‌ها خب همه میشناسن و سری میرن سر اصل مطلب و دریافتش میکنن، حتی یک نقاشی رو، حتی یک تئاتر رو، حتی یک صنایع دستی رو میگن با این موضوع ما رفتیم. یعنی یه سری المان‌ها، یه سری رنگ‌ها رو اختصاصا میان استفاده میکنن که شاید دور از ذهن باشه، ولی خود تعزیه در اون روزگاران به عنوان یک هنر مدرن مطرح بوده که کس کار مدرن نمی‌کرده. یعنی شما چیزی که امروز بهش میگیم گرافیک اون موقع هنوز خلق نشده بوده،
بله.
ولی کار گرافیکی کردن، کار کولاژی کردن، کار رفتاری کردن، کار بیانی کردن، کار موسیقایی کردن، کار لباس، طراحی صحنه و همین کارا به عنوان یک هنر مدرن در جای خودش مطرح بوده. فرهنگ عاشورا فرق نمی‌کنه، چه یک نینواز بیاد بخواد بزنه که در نینوای حسین علیزاده جمشید اندریبی استادانه چنان نی نواخته که امروزی ها هر کیم بخواد این رو بنوازه به شکوه و جلال جمشید اندریبی نیست. یا حسین علیزاده یک نگاهی داشته که از دستگاه نوا نی رو آورده در کنارش و یک استعاره است و یک بحثی است که حالا شما چه بخوای چه نخوای مربوط به سرزمین نینوا میشه و ایشون هم اصلا ارادت رو داشته و تقدیم کرده و ارکسترهای مختلف اومده اجرا کرده. یا حتی یک خواننده پاپی که روزآمد میخونه و برای لحظه مردم میخواد نشاط بیافرینه، خب معنویت دین هم نشاط هم داره دیگه، این که به ما توصیه میکنه در تکای بشینیم و گریه بکنیم، یعنی در حقیقت خودمون رو از درون خالی بکنیم و این گریه باعث نشاط معنوی میشه. پس نشاط خدا نکره اینجا بحثی نداره که مغایرتی با فرهنگ عاشورا داشته باشه. برای همینه که امروز جوان‌ها اومده از ریتم‌های استفاده کردن که مرسوم نبوده، چند سال پیش هم شد و این اومد خیلی اعتراض کردن، ولی دیدیم که در این ریتم و در این تمپو که برگرفته است از تکنوی موسیقی غربی بوده، اما واژگان و کلام و این تلفیق شعر موسیقی آنقدر در هم تنیده و تعامل انگیز بوده که مولا درزش نمیره و مخاطب اون احساسو داره که در راستای این فرهنگ مونتا باید گوشها و فکرها آماده پذیرش مطالب جدید هم ایزن اصطلاحا باشن. حالا اینکه ما فکر بکنیم اینها در دور دستاست، نه، ما باید ببینیم قابلیت و امکانات موسیقایمون و فرهنگ دینیمون و مخاطبانمون، یعنی سر اصل مثلث رو بیایم در نظر بگیریم. این باید مدیریت بشه که تا چه حد ما مجازیم به حاشیه‌ها بپردازیم، تا چه حد مجازیم صرفا مسیر اصالت ها رو، یعنی قطاری سوار بشیم که صرفا ایستگاهاش ایستگاه های تاریخی باشن که به ما تذکر بده از این آیین، از این زمان، از این مقتل، از این گونه شعر، از این موضوع بیم چیکار بکنیم استفاده کنیم، و استفاده به گونه ای باشه که تخیل روی پرورش بده. موسیقی اساسا تخیله، یعنی در رابطه با هر موضوعی که میخواد وقتی نغمه مترنم بشه، شما وقتی کلامی که نمیاد به عدد انسان‌های روی زمین، موسیقی بی کلام میتونه تخیل ایجاد بکنه، هر کی برداشت کوچ بکنه،
بله.
ولی حالا واژگان عاشورا میاد، واژگان مقدس میاد، واژگان مذهبی وقتی میاد، این موسیقی متأثر از کلام میشه. پس موسیقی مذهبی یک ژانری است که هر چند بدون کلامش نمونهش میشه نینوای حسین علیزاده یا نمونه های دیگه، اما یا شب دهم میشه که آقای قربانی به درستی میخونه، آقای خلدبری به درستی میسازه، اما داره یک سری کلام مخملی های قدیم تهران و فرهنگ کوچه بازار تهران قدیم و تکی دولت و عرض ارادت اون دوره تهرانی ها رو نسبت به امام حسین داره نشون میده، اما میاد یک موسیقی رو انتخاب میکنه از ردیف دستگاهی که خود موسیقی وام گرفته از فرهنگ کوچه بازار، یعنی از کف خیابون بوده، یعنی یک دوره احسنت. که اصالت ها رو داشته استفاده میکره. حالا موسیقی دار هر چی مردمی تر باشه بتونه از اینا بهره برداری کنه، حالا ببره تو یک ژانری که اصطلاحا فرمی از موسیقی غربی است و در جهان هم وجود داره به نام سمفونی، حالا سمفونیکش بگه، یعنی با ارکستر سمفونیک هر کشوری میخواد اجراش بکنه، هیچ فرقی در ماهیتش نمیکنه، فقط در تونالیتش، صدادهیش، در حجم شاید متفاوت به لحاظ فیزیکی، بله. ولی به لحاظ معنوی همه داره یک پیام رو میده و میخواد یک فرهنگ رو چیکار بکنه، برای شما بیشتر باز بکنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای مهدوی عزیز که تا این لحظه با برنامه از مرثیه تا تعزیه همراه بودن. جناب مهدوی عزیز، از شما هم مجدداً تقاضا میکنم که ما را از دعای خیرتون در این ایام فراموش نکنید و بسیار هم سپاسگزارم که در این برنامه شرف حضور داشتید.
بزرگواریم، انشاءالله همه در حق هم دعا میکنیم. من هم بسیار خرسندم که در خدمت شما بودم و در این برنامه.
مانا باشید به مهری علی خدا نگهدار.
نوحه قدیریه. اثر مشکین دستگاه نوا.
بر تخت کامرانی، بر تخت کامرانی بنشست شاه مردان،
بنشست شاه مردان
دلها به شادمانی، دلها به شادمانی چون اندلیب بستان،
چون اندلیب بستان
دستان زند به بستان،
دستان زند به بستان
زین مجده فرخنده البشارت،
زین مجده فرخنده البشارت
زین مجده پاینده البشارت
زین مجده فرخنده البشارت
ای انما مستر نور خدای ای سبحانی،
نور خدای ای سبحانی
ای گوهر رخشان، ای گوهر رخشان مشکین به قربانت،
ای گوهر رخشان، ای گوهر رخشان مشکین به قربانت،
ای مظهر یزدان، ای مظهر یزدان مشکین به قربانت،
ای گوهر رخشان، ای گوهر رخشان مشکین به قربانت.
خب جناب آقای لطفی، ما قرار است که بحث رو با شما ادامه بدیم. من میخوام دقیقاً از طرح سوالی که پیش از خداحافظی جناب آقای مهدوی داشتن وام بگیرم. ایشون فرمودن که قابلیت‌های موسیقی فرهنگی و موسیقی دینی ما، حالا چه شکل رفتار مردمی چه شکل موسیقی آیینی، در حقیقت دارای یک سری هجاهایی است که اون رو ممکن است که به حاشیه ببرد یا ممکن است که اون مسیر رو ادامه بده. در فرمایش شما هم داشتیم که موسیقی اصیل، موسیقی که مورد پسند مردم قرار بگیره، با همه تکرارها، تجربه هایی که ممکنه گاهی راه به خطا ببره، ماندگار میشه. در همین ساعت اگر که درباره دقیقا موسیقی مدرن امروز بخوایم صحبت بکنیم، جریان موسیقی سمفونیک یا موسیقی پاپ، شما ارزیابیتون از این مسئله چیست؟
خب اینا نگاه های مختلفی است دیگه. تو حوزه مردمی بخوایم نگاه کنیم، من یک مثال میزنم. فتح خرمشهر، یه عده جوان وارد مسجد خرمشهر شدن و به یاد محمد جهان‌آرا یه نوحه‌ای رو که مال تعزیه است تغییر میدن و شعر رو عوض میکنن و میخونن و به شدت تأثیر داره. محمد نبودی،
بله درسته.
اصل این نوحه رو امیدوارم در آرشیفتون داشته باشید و اگر بتونید بخشو فکر کنم با اجرای بخشو هست.
بله.
یه نوحه کاملا مذهبی مربوط به همین بحث عاشوراست. خب اونجا یه عده جوان به مناسبت اون شرایط حماسی که درش حضور دارن میان از یک تجربه هنری بهره میگیرن و خیلی خودجوش یک چیز کاملا درست شکل میگیره، یک در واقع نوآوری جدید. ملودی رو استفاده میکنن ولی شعر مال جنگه، در این حال که محتوا محتوای حماسه است، محتوای عاشوراست.
دقیقاً
شما این رو هیچ ایرادی نمیتونید ازش بگیرید، یعنی چه بسا اگه یه خارجی بیاد اون نوحه محمد نبودی رو و اصل نوحه‌ای که شاید بشه گفت مال اواخر صفویه باشه کنار هم بذاره، نمیتونه بفهمه اینا با هم 200 سال فاصله دارند، اینقدر درست انجام شده، در این حال به روزم هست. خب این یک مثال که میخوام بگم که اساساً هنر مردمی آیینی، آیین‌های مردمی باید به روز باشن. من بارها در زمان دفاع مقدس اجرای تعزیه رو دیدم که خیلی جاها خانواده شهدا رو می آوردن و برای اینکه همزاد پنداری بشه و در واقع یک جور به قول سینمایی‌های امروز مونتاژ موازی بشه، وقتی مثلا از علی اکبر گفته میشه فلان خانواده‌ای که پسرش در جنگ شهید بله. شده رو تو اون صحنه حاضر میکنن و یه جوری شاهد مثال اون قصه میبینن. یا مثلا ژاندارم‌ها در دوره رضا شاه به گروه های تعزیه حمله میکردن و تعزیه ها جمع‌آوری میکردن اون زندانی و اینها. شمر کت ژاندارم تنش هست تو بعضی از اجرای تعزیه. من اینو با چشم خودم دیدم. یعنی در واقع این هنرها حضور اجتماعی دارن، حتی سیاسی هن، در متناسب با شرایط خودشون موضع‌گیری سیاسی داشتن در طول تاریخ ما. این بخش مردمیشو عرض کردم خدمتتون. حالا بخشی که مربوط میشه به در واقع هنر تخصصی، مثلا حوزه موسیقی کلاسیک، موسیقی مدرن کلاسیک، موسیقی ردیف دستگاهی، موسیقی که درش در واقع هنرمند از تخیل خودش استفاده میکنه و اثری رو خلق میکنه.
بله.
تو این حوزه هم این گذشته و این گنجینه بزرگ همیشه محل استفاده آهنگسازان بوده. در موسیقی کلاسیک بوده، در موسیقی ردیف دستگاهی ما بوده. بسیار تصانیف مختلفی هست طی این 100 سال که برید یه ذره روش ملودیش تحقیق کنید میبینید از فلان نوحه مثلا مراسم عاشورا گرفته شده.
درسته.
بخواین من الان میتونم چند تا رو مثال بزنم و این نشون میده که در هر دو نوعش به شدت این کار انجام شده، هیچ اشکالی هم نداره و خود همین نشون میده که این چقدر در واقع این چشمه ایست که آب زلال و شفاف و مانا و ماندگاری داره که همیشه ما میتونیم ازش استفاده کنیم، سیراب بشیم، چه برای عوام، چه برای خواص، چه برای مردم، چه برای خارجی ها. برخورد فرهنگ های دیگه متخصصین با این حوزه هنری همیشه با تمجید و تعریف همراه بوده. پیتر چلکوفسکی بخش اعظمی از عمرش رو صرف هنر تعزیه ایرانی کرده و اون رو داره در بله. کشور خارجی تدریس میکنه و من از نزدیکشون رو دیدم، واقعا میشه گفت که شیفته این هنر هست. و وقتی دید، خاطرم هست آخرین باری که اومده بود، وقتی دید این تعزیه خونا میکروفونای غیر استاندارد دستشون هست، به قدری عصبانی شد و حیف این صدا، حیف این هنجره ها، حیف این صدا ها که اینجوری با این کیفیت های بد الکترونیک شما دارین خرابش میکنید. و اتفاقا این مثال رو برای این زدم که این ایام یه مقدار حواسمون به این چیزان باشه.
بسیار سپاسگزارم. من از فرهاد دهنوی عزیز میخوام که در ادامه بحث نوحه محمد نبودی که جناب آقای لطفی هم اشاره کرد در حقیقت برای ما و شنوندگان بذاره تا بازآفرینی از خاطرات حماسه سازی دوران دفاع مقدس و البته تکمله بحث های جناب آقای لطفی باشه.
Shine.